امروز یادآور خاطره بسیار تلخی است. خاطره بسیار تلخ ویرانی حرم چهار امام بزرگوار و همینطور قبور اصحاب برجسته رسول خدا و همسران رسول خدا و بزرگان دیگری که در بقیع بود. اصلا اسم این قبرستان بقیع بود، یعنی قبرستانی که بقعه دارد. هنوز هم همه اون قبرستان رو به نام بقیع نام میبرن، حتی خود وهابی های سعودی. ولی خب به هر حال این فتنه عجیب وهابیت که یک انحراف فکری ریشه دار از زمان خود رسول الله تا عصر کنونی یک بال این جریان بود و بال دوم هم استعمار انگلیس و دست نشانده او خاندان سعود که جنبه نظامی و سیاسی این انحراف رو شکل میداد. تلفیق این دوتا، یعنی اون جریان انحراف فکری که عرض کردم از زمان خود رسول الله نمونه های از این نوع افکار رو در بین صحابه پیامبر دیدیم، تا بالاخره رسید به دوران ابن تیمیه. او این دیشه ها رو تدوین کرد و نظام بخشید و نهایتا محمد ابن عبدالوهاب مروج و مبلغ این طرز تفکر شد. و تلفیق محمد ابن عبدالوهاب و خاندان سعود قدرتی رو ایجاد کرد به سود دنیای استعمار و با مدیریت استعمار انگلیس فتنه های عظیمی در جهان اسلام به دست این جریان شکل گرفت. حمله های وحشیانه‌ای که به همه مسلمان ها، اونها سنی و شیعه رو تفکیک نمی کردن در آغاز، همه مسلمان ها رو مشرک می دانستن، محدور و دم، و فقط خودشون رو، این گروه سلفی به اصطلاح خودشون وهابی و گروه خشک مغز خشن، اینها فقط خودشون رو موحد می دانستن و به عنوان یک تکلیف دینی کمر بستند به ریشه‌کن کردن کل اسلام. منتها خب به هر حال اکثریت جامعه اسلامی در جهان اهل سنت بودند. اینها نوک تیز حملهشون رو به سمت شیعه ها گرفتن. خب یادشون هست، مفصل صحبت کردیم، هم جنبه های اعتقادی وهابیت رو رجبش صحبت کردیم که حالا دوستان احتمالا توی سایت اهل ولا مراجعه کردن، شنیدن این بحث ها رو، چه ایراداتی اونها به عقاید ما میگیرن و به عقاید همه مسلمان ها، هم از سنی و شیعی، ولی به طور ویژه به شیعه. بحث توسل، بحث شفاعت، بحث زیارت اهل قبور، بحث بنای بر قبور اولیاء خدا، بحث سجده کردن به مهر، بحث های متعددی که حالا به عنوان نمادهای شرک اینها میشناسند و به اون اتهام ما رو مشرک میدانند. و همینطور باز بحث کردیم راجع به انحرافاتی که در عقاید خود وهابیت هست، یعنی جریانی ما رو مشرک میشمارد که اون جریان قائل به تجسم خداست. خب صریحا تو کتابای ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و امثال اینها صریحا بحث جسمانیت خدا آمده. یادتونه براتون مفصل صحبت کردم که چه خرافه های شرکالودی تو اعتقادات اینها هست. اینها معتقدن خدا جسمه، خدا در قیامت پیکر داره، پیکرش دیده میشه. حتی میگن خدا وقتی که علیه بالله پا میذاره در بهشت، وارد بهشت میشه، پای خدا زخمه، مجروح، علتش هم اون تیریست که هامان به سمت آسمان پرتاب کرد، این تیر خورد به پای خدا و تا روز قیامت هم این زخم اون تیر باقیست و خدا وقتی وارد بهشت میشه پای خدا زخمه. یعنی این عقاید شرکالود رو دارن، اون وقت دیگران رو مشرک میدن. به هر حال این جریان انحراف فکری خشن و اون جریان سیاسی وابسته به استعمار انگلیس جنایات عظیمی مرتکب شدن. ماجرای حمله شون به کربلا رو خاطرتون هست، روز عید قدیر خم حمله کردن در شرایطی که حالا اکثریت مردای کربلا رفته بودن به زیارت امیرالمومنین برای تبریک عید قدیر و شهر تقریبا خالی بود از نیروی دفاعی. این وحشی ها حمله کردند، مرقد مطهر ابو عبدالله رو ویران کردند، هر چه در اونجا بود به تاراج بردن و تعداد زیادی چند هزار نفر مردم شیعه کربلا رو قتل عام کردند، کشتند و امثال اینجور جنایت ها مکرر به دست اینها اتفاق افتاد. این ماجرای هشتم شوال و ویرانی قبور مطهر ائمه بقی و سایر اصحاب و بزرگان از خاندان پیامبر در تداوم یک جریانی است که شکل گرفت. این جریان تا زمان ما هم خب به پررنگی مشاهده میشه دیگه، یعنی شما توی دنیای اسلام حضور جریان وهابیت رو میبینید با مدیریت قدرت‌های بزرگ استعماری و با سرمایه‌های سعودی. این اندیشه چگونه ترویج شد در سطح جهان اسلام؟ نفوذ بسیار عمیقی در بین اهل سنت کرد. بسیاری از کشورهای اهل سنت افکارشون افکار وهابیته. بخشی از این جریان توی جریان روشنفکری دنیای اسلام نفوذ کرد. حالا اینا بحثایی که دیگه زمان میبره صحبت کنیم راجبش. یعنی شما تو اخوان المسلمین اندیشه های سلفی رو میبینید. خب یه جریان انقلابی بود، یه جریان مثلا ضد استعماری بود تو مصر، توی کشورهای عربی اخوان المسلمین. ولی تحت تاثیر همین شما افکار قطب رو ببینید، یا حالا افکار حتی شاگردای برجسته سید جمال الدین اسدآبادی رو ببینید، مثل محمد عبدو. خب محمد عبدو کاملا تحت تاثیر افکار وهابیته. شما تفسیرش رو ببینید، تفسیر قرآنی که نوشته، کاملا نفوذ این جریان رو مشاهده میکنید. به هر حال یه قدرت مخوفی است که امروز هم خب نمودهاش رو دیدید، جریان داعش رو، جریان طالبان رو، نمیدونم جریان های شبیه این رو توی نقاط مختلف دنیای اسلام، سپاه صحابه پاکستان رو دیدید. و به هر حال اینها حضور جدی دارن توی دنیای اسلام و مدیریتشون هم دست امریکاست، دست صهیونیسم. امروز دیگه بی پرده دارن روابطشون رو اعلام میکنن با اسرائیل و جمع شدنشون رو برای از بین بردن قدرت شیعی در دنیا. این رو باید احساس کردین. در داخل خود ایران نمیدونم تا چقدر اطلاعات دارید. من رفتم مناطق اهل سنت، خب میدونید مرز ایران، نه مناطق مرزی ایران، غالبا سنی نشینه. به این مناطق به شدت تحت نفوذ افکار وهابیت، یعنی کاملا نفوذ کرده وهابیت. توی سیستان بلوچستان حضورشون رو میبینه آدم. بیاید توی جنوب خراسان، خراسان جنوبی، حضور پررنگشون رو تو حوزه های علمیه، توی مراکز اهل سنت کاملا حضور وهابیت رو میبینه. توی ترکمن صحرا میبینید نفوذشون رو. توی مرزهای جنوبی ایران، حاشیه خلیج فارس، حضور وهابیت بسیار پررنگ میشه دید. اینا بین اهل سنت که حضور خیلی قوی دارن، پولهای کلان سعودی میاد به همین مناطق داخل کشور ایران، بین اهل سنت توزیع میشه، جوانهای با استعدادشون رو میبرن به عربستان سعودی و اونجا تربیت میکنن تو دانشگاه های وهابی و به عنوان مبلغ وهابیت برمیگردونن به ایران و اینها میشن در واقع سردمدار ترویج افکار وهابی. و خب قدرت بسیار مخوفی است لب مرزهای کشور ما که اینها منتظر یک فرمانند. حتی تو مناطق شیعه نشین، حتی تو مناطق شیعه نشین. یعنی من از حدود 50 سال قبل که رو این قضیه کار کردم، حالا هم تو جنبه های فکری و اعتقادیشون و هم توی در واقع جنبه های سیاسیشون در داخل کشور تو مناطق شیعه نشین اینا حضور جدی دارن. یعنی شاید باورتون نشه شما، تو همین تهران ما نماز جمعه دارن، مراسم رسمی دارن، جلساتی دارن. از 50 سال قبل میگم من جلساتشون رو میرفتم. خب فکر کنید یه همچین جریانی که به خون شیعه تشنه است با این قدرت تو دنیای اسلام حضور داره، تو کشور خودمونم حضور داره. یعنی با یک فرمان اینها میتونن دست به جنایت‌هایی بزنن که تو عراق زدن، توی نمیدونم افغانستان زدن، تو سوریه زدن. همه این جنایت‌ها تازه مقدمه اون کاری است که در داخل ایران میخوان انجام بدن. کار اصلی رو اینجا میخوان انجام بدن که در واقع اون مرکزیت تشیع در دنیا رو نابود کنن. خب من نمیدونم چقدر نسبت به این قضیه حساسیم. یعنی بله، حالا آدم متأثر، اشک میریزه، غم سنگینی داره از این جسارتی که به حرم ائمه علیهم السلام شد، ولی این داستان رو یه واقعه تاریخی در 8 شوال سالیان بسیار دور نبینیم. این جریان یه جریان زنده است. خطر وهابیت یه خطر بسیار جدیه توی مملکت ما و تو دنیای اسلام، خطر بسیار جدیه. خب ما چقدر این خطر رو احساس میکنیم و چقدر احساس وظیفه میکنیم برای اینکه قدرت پیدا کنیم جلوی این خطر رو بگیریم؟ این داستان نیست، این تخیل نیست، این یه واقعیت جدیه. چقدر واقعا ما احساس مسئولیت میکنیم؟ شاید ما مذمت کنیم کسانی که در زمان ائمه سکوت کردن، بی تفاوت نشستن و از حریم ولایت دفاع نکردن، یا در همین حادثه 8 شوال مذمت کنیم جهان تشیع رو که عکس العمل لازم رو به خرج نداد. اما خود ما الان چه میکنیم؟ چقدر خودمون رو تجهیز کردیم؟ چقدر مسئله رو جدی میدانیم؟ چقدر جزء اولویت های ماست این قضیه؟ این از مشکلات بسیار جدی ماست که ما اولویت هامون رو درست نمیشناسیم. این خیلی مهمه. ما ببینیم اولویتامون چیه. اولویتمون زن و بچه‌مونه، شغلمونه، بچه اجتماعیمونه، رفاه و راحتی و خوشگذشتن زندگی برای ماست. اولویت ما چیه واقعا؟ اینا عرض کردم قبلا هم براتون، تو داستان بنی اسرائیل وقتی که بنی اسرائیل براشون از آسمان من و سلوا آمد، مرغ سرخ کرده، غذاهای بسیار خوب از بهشت می آمد، از آسمان می آمد براشون. خب بعد از این مدتی اومدن خدمت حضرت موسی، گفتن که لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه حوصله‌مون سر رفت، غذامون یکسانه، ما نمیدونم تروبچه می خواهیم، پیازچه می خواهیم، تره می خواهیم، ریحون می خواهیم، عدس می خواهیم، باقالی می خواهیم، اینا رو می خواهیم. آیه قرآن دیگه رسما اومد. خب آدمایی که اهمیت چیزها رو درست نمی‌سنجن چه بلایی سرشون اومد؟ خب خدا گفت باشه، حالا که اینجوریه باشه، بهتون باقالی میدم، عدس میدم، تروبچه میدم، نمیدونم سبزی میدم، از این چیزا بهتون میدم. ولی بعد بهشون گفت اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، آیا چیزی که پستره این رو می طلبید و چیزی که بهتره اون رو رد می کنید؟ چنین مبادله‌ای می کنید؟ یعنی اولویت ها رو نمی سنجید، نمی دونید چی ارزشمندتره، چی کم ارزش داره. بعد فرمود حالا که اینجوریه اهبطوا، حالا هبوط کنید. یعنی کسی که اولویت ها رو درست تشخیص نمیده و چیزهای گرانبها رو از دست میده برای رسیدن به چیزهای کم ارزش، سرنوشتش هبوطه، سرنوشتش سقوطه. دیدید دیگه چجوری رفتن 40 سال تو بیابان حیرت زده دور خودشون میگشتن و راه نجات پیدا نمیکردن. خب این سرنوشت آدمه. یعنی ما هم واقعا تو زندگیمون ببینیم اولویتامون چیه، اولویتامون چیه، سرمون رو گرم چی کردیم، چیا رو داریم از دست میدیم برای رسیدن به چه چیزهایی. آیا دفاع از دین، دفاع از ولایت، این اولویت نداره؟ چقدر ما بهش پرداختیم؟ الان من از رفقای خودمون دیگه، عزیزان خودم سوال میکنم، واقعا چقدر خودتون رو از نظر علمی تجهیز کردید برای اینکه جلوی جریان وهابیت بتونید محکم بایستید؟ اگر ایرادی بهتون گرفتن دفاع کنید و از اون طرف شما حمله کنید و ایرادای اونها رو اثبات کنید. چقدر واقعا کار کردیم؟ چند تا کتاب خوندیم، چند تا در واقع مجلس رفتیم شرکت کردیم، کلاس رفتیم شرکت، خودمون رو تجهیز کنیم برای دفاع از مرزهای ولایت. چقدر این کار و چقدر تیزهوشیم، ذکاوت داریم برای ترفندهای اینها رو شناختن. خب این جریان ها همین امروز الان نگاه کنید تو شبکه‌های وهابی که هست دیگه، توی فضای مجازی متعدد وجود داره، هم برنامه‌های تلویزیونی دارن، هم برنامه‌های اینترنتی دارن و امثال اینا. خب برید نگاه کنید همین امروز ببینید اینا چه سینه‌ای دارن میزنن برای اینکه آقا ممکنه نون گرون بشه، آقا نمیدونم میخواد چنین بشه. این شبکه وهابی، یعنی نکنه خدا اینا کرده حواسمون نباشه که از مشکلات ما چنین سوء استفاده بشه، ما هم تحت تاثیر قرار بگیریم، همون حرف رو تکرار کنیم، ما فریب اون مکر اونها رو بخوریم و ندونیم بازیچه چه جریانی قرار گرفته. یعنی واقعا این شبکه کلمه هست، این چیه؟ این دلش به حال گرسنگی مردم ایران میسوزه؟ یا نه اینا دنبال این میگردن که یه سرنخی، یک بهانه، یک چیزی پیدا کنن و باش شورش ایجاد کنن، ریشه دین رو بکنن تو این مملکت، ریشه اسلام و تشیع رو بکنن تو این مملکت. خب چقدر این ذکاوت ها رو ما داریم، چقدر حواسمون هست که چه جریان هایی پشت یه حرف هایی به ظاهر خیلی انسانی، خیلی مردم دوستانه، نقشه های مخوفی کشیده برای آسیب های جدی که به جامعه ما بزنه. به هر حال عرض من اینه که خود قضیه رو زنده بدانیم، چون من بینم همش شده قصه و اش ریختن به خاطر اینکه قبور ائمه بقیه تخریب شد. خب اون داستان زنده رو به چسب، ببین چیا دارن تخریب میکنن امروز و چقدر خطر جدیه، چقدر خطر قویه، چقدر این قضیه رو بیخ گوشمون، توی گوشمونه، بیخ گوشمون هم نیست، چقدر این قضیه رو جدی و ملموس میبینیم، چقدر حساسیم نسبت به این، چقدر گوش هامون رو تیز کردیم، چشم هامون رو تیز کردیم برای اینکه نکنه مورد هجمه دشمن قرار بگیریم، در حالی که تو خواب خرگوشی رفتیم. به تعبیر امیرالمومنین فرمود که دشمن نمیخوابه، شما گرفتید خوابیدید، شما حواستون پرته، شما اولویتاتون رو گم کردید. حالا یه حال امیدواریم خدای متعال درک شرایط امروز رو به ما بده، تأثیر نسبت به اونچه که در طول تاریخ تشیع رخ داده و جنایت بوده و ظلم به جای خودش ارزش و اهمیتش رو داره، اما قضیه خیلی زنده است، خیلی زنده است. و اگر بخوایم تو زمان ما، دوران ما، فجایعی به مراتب عظیم‌تر از اون چیزی که در قالب تخریب قبور ائمه بقیه اتفاق افتاد اتفاق نیفته، مستلزم آمادگی ماست، آمادگی علمی ما و آمادگی سیاسی و ذکافت اجتماعی ما، سیاسی ما. امیدواریم چنین هوشیاری، چنین توجهی رو خدا به همه ما عنایت کنه و جوری نشه که یک باره ببینیم خیلی اتفاقات افتاد و ما فقط تماشاچیم، هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. امروزه که کار از دست ما بر میاد، این توانمندی ها رو کسب کنیم، بریم به میدان رویارویی با این اندیشه‌ای بسیار مخوف و خطرناکی که به راحتی هم میشه از عهدش بر اومد اگر آدم کار بکنه. البته اگه کار نکنید زورتون نمیرسه. من خودم حدود شاید مثلا 40 خورده ای سال قبل از پیروزی انقلاب، سالهای مثلا شاید تو دهه قبل از پیروزی انقلاب، خب شاهد بودم اینا چی کار کردن و تعریفم کردم براتون. رفتم داخلشون تا مرکزیت مدیریت جریان وهابیت تو ایران، تا اونجا نفوذ کردم، اطلاعاتشون هم گیر آوردم و میدیدم که چیکار دارن میکنن، چه نقشه هایی دارن. ولی خب اگر کسی توانایی علمی نداشته باشه از پس اینا بر نمیاد. یه جوون کوچیکشون رو میفرستادن توی مسجد سراغ امام جماعت مسجد، حضرت آیت الله فلان، چهار تا اشکال میکرد در میمود اون آیت الله، پس پسش بر نمیومد. چهار بار که این کارو میکردن آیت الله فرار میکرد، مسجد و اینا تصاحب میکرد، مسجد به مسجد داشتن میومدن جلو، سنگر به سنگر داشتن میومدن جلو. اینجوری یعنی اگه واقعا کسی خودشو تجهیز نکنه، هرچی هم علم دینی داشته باشه، این رشته رو روش کار نکرده باشه، از پس ایرادا بر نمیاد. چون کار کردن خیلی منظم شسته رفته و به این مبلغینشون هم یاد دادن که از کجا وارد چی چجوری بحث کنید، و واقعا کسی آماده نباشه از پا در میاد، نمیتونه جواب بده. آیه قرآن میخونن سریع نسبت به عقاید خودشون و بطلان عقایدشون، نمیتونه بگین که آیه قرآن قبول ندارن. باید کار کرد، باید خود رو آماده کرد تا بشه جواب داد. بله آماده باشید میتونید به راحتی هم از پسش بر بیاید، یعنی هیچ پروایی آدم دیگه نداره از این که حالا هر کی میخواد بیاد. تعریف کردم براتون، یه بار توی مکه بود، یه بار توی مکه مشرف بودیم حج، بین راه داشتیم میرفتیم به سمت مسجد حرام، بین راه اذان رو گفتن. خب ما رفتیم تو نزدیکترین مسجد و به فتوای امامم در واقع طبق حکم تقیه به ائمه اینا میشد اقتدا بکنیم. رفتیم نماز مغرب رو خوندیم پشت سر یه امام جماعت، یه روحانی جوان وهابی سنی بود. خب تو اون ایام حج به طور ویژه علمای وهابی رو مأموریت بهشون میدن که بتازن به شیعه، بتازن. اینم روحانی هم بلند شد و بعد از نماز مغرب شروع کرد به سخنرانی کردن علیه شیعه تا میتونست دیگه حمله کرد. ما هم نشسته بودیم تو صف نماز جماعت، من دستم بلند کردم گفتم سیدنا اجازه هست من یه چیزی مطرح کنم، یه سوالی بکنم ازشون؟ گفت بپرس. این که میخوام بگم یه کمی آدم کار کنه میتونه از پس اینا بر بیاد. شروع کردم به صحبت سوال کردن و اینو پیچوندمش خیلی دیگه به خودش پیچید و یه حرفو نمیتونه از پس ما بر بیاد و آبرو رفت، یعنی آبروی این آخوند وهابی بین خود این در واقع معمومینش که اغلبشون همون اهالی اون محل بودن کاملا رفتید از پس ما بر نمیتونه بیاد، تعارف نداره دوستان. محکم بایستدیم یادم به از من پرسی که تو چی کاره ای؟ فکر کرد که محال من آخوندم چیه؟ گفتم چی؟ من بنام چون رشتم معماریه، گفتم من بنا. عرضم به حضور شما که هیچی، بحث ما گیر کرد دیگه، از پس بر نیومد. یهو دیدم دوسته تا آخونده محسن پیرمرد که یکیشون هم نابینا بود از دو چشم، که بعد فهمیدیم این بنبازه، در واقع روحانی بزرگ عربستان سعودی، اینا وارد مسجد شدن، اومدن و رفتن تو محراب و به این آخونده گفتن بشین کنار دیگه تو حرف نزن. زدنش کنار و گفتن خب چی میگی تو؟ ما ادامه دادیم بحثا. به لطف خدا اینا هم از پس ما بر نیومدن، خیلی افتضاح شد دیگه. جوری شد که گفت پا شدن همه رو بیرون کردن. گفتن امشب نماز عشا اینجا نیست. بریم بیرون میرم. همه رو ما رو بیرون کردن از مسجد، در مسجد هم قفل کردن و هیچی تعطیل شد. یعنی میخوام بگم اگه واقعا آدم یه خود کار بکنه، موقع سنی نداشتم شد. 30 سالم نشده بود، بله. 27. 7 چند سن داشت. منتها خب خدا لطف کرده بود ما تو ایران کار کردیم رو جریان وهابیت و خب پیش زمینه‌های علمیش رو داشتیم اونجا، از پس اینا کاملا به راحتی برآمدیم. که میگم جوری نباشه که تصور کنید نمیتونید از پس اینا بر بیایید، منتها مستلزم کار کرد. یعنی این آمادگی علمی رو اگر کسب بکنید بزرگترین، الان من رسما تو یادم توی مثلا دانشگاه سر کلاسامون بودن دیگه همین وهابی‌های مناطق مختلف ایران، و اونجا رسما اعلام میکردم که آقا جون من آمادگی دارم تو هر نقطه ایران و تو هر نقطه دنیای اسلام هر کسی معتقد وهابیت درسته و تشیع باطله من برم اونجا حضورم، سیستان بلوچستان، ترکمن صحرا، نمیدونم تربت جام، فلان هر جایی هست، بندر عباس هر جایی هست بریم. الانم کاملا آمادم، هیچ نگرانی ندارم، چون بالاخره کار کردم، مطالعه کردم، افکار اینا رو شناختم، باشون مناظره کردم. حالا اون داستان مناظره در عربستان سعودی میمونه، تو خود ایران چقدر مثلا با مبلغان بزرگشون که بعضی از اینا باسوادتر از خود اون سعودی هم هستن مناظره داشتم، خب آشنا هستم. یعنی شما اگه بیایید به میدون میتونید، ولی اگر خودتون کار نکنید واقعا کم میارید. یعنی میخواید همین الان من بشم یه وهابی چهار تا ایراد بگیرم همه شما از پا در بیاید، دستاتون رو بالا کنید بگید جوابشو نمیدونی بگم؟ میترسم آخه وهابی شین شما بعدش دیگه نتونم دوباره براتون گردم. خواستی خصوصی بیاد بهت میگم ایوی نداره. بله نه اون آماده است چون نمیدونه داستان چیه. اگه دوتایش ایراد بشنبه اون ما میبینه که نه باید بره مطالعه کنه. گفتم چیز مهمی نیست ها، ولی آمادگی لازم داره، رو خودتون کار کنید آماده بشید. این همه من تو جلسه التماس میکنم، نمیدونم تشویق میکنم، خواهش میکنم که جدی بگیرید داستان رو، توانمندی علمی خودتون، بالا بردن سطح معرفت دینی خودتون رو یه اولویت جدی حساب کنید به خاطر این. حالا ای حال عرض من این بود که بیدار باشیم، حساسیتامون رو درک کنیم و خودمون رو تجهیز کنیم، آماده کنیم برای اینکه وظایفی که به عهده ما هست از نظر دینی اینها رو انشالله به شایستگی بتونیم به جا بیاریم. فقط نشینیم قصه اتفاقات گذشته دنیای اسلام رو بود.